بخش چهارم از مقاله مفهوم زیستی فرد از رابرت ویلسون و متو بارکر در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب بریم سراغ ژن‌ها. ژن‌ها رو خیلی راحت‌تر میشه فرد در نظر گرفت، هم به عنوان افراد تکاملی هم به عنوان افراد تکوینی. افراد تکاملی یعنی چی؟ یعنی هم به عنوان واحد انتخاب میشه در نظرشون گرفت، بهشون بگیم فرد تکاملی، و هم به عنوان موجوداتی که در ساخت ارگانیسم یا تکوین ارگانیسم نقش دارن، یعنی فرد تکوینی. این که ژن‌ها حامل اطلاعات هستن برای تولید خصیصه‌های فنوتیپی به کار میان و طرح رشد ارگانیسم رو در خودشون دارن به نحو خیلی گسترده‌ای در میان زیستشناسان پذیرفته شده استش. با شکلگیری کامپیوترها و در واقع با رواج اونها بودش که مفهوم اطلاعات به نحو گسترده‌ای در علوم مختلف وارد شد، از جمله وارد ژنتیک شد و اصطلاحاتی مانند برنامه ریزی ژنتیکی یک استعاره اطلاعاتی قوی بود که وارد ژنتیک شد. به نظر خانم اولین فاکسکلر این آمیزه استعاره های محاسباتی و رمزگردانی بسیار به ژنتیکدان‌ها در دوران قبل از کشف ساختار دی ان ای در 1953 کمک کرد و وقتی که در واقع واتسون و کریک 1953 ساختار دی ان ای رو کشف کردن، قبل از اون به کمک این استعاره ها میزان زیادی از اون چیزی که امروزه ما به ژن ها نسبت میدیم رو نسبت میدادن، هنوز بدونه که ساختارش رو بدونن. این استعاره ها کمک میکردن بدون اینکه ما ساختار دقیقا بیوشیمیایی و مکانیسم های مربوطه رو بدونیم بتونیم از عمل ژن ها حرف بزنیم. و در نهایت هم جالب اینه که اعمالی که برای ژن ها در نظر گرفته بودیم به کمک این استعاره ها پس از کشف ساختار دی ان ای هم محقق شدن. و اما علاوه بر این وجه مثبت استعاره اطلاعاتی، یک وجوه منفی هم داشته. به زعم ویلسون و بارکر این استعاره ها باعث شدن که ما برداشت های نادرستی از فرد بودن و عملیات ژن ها درمون ایجاد بشه، از جمله اینکه تصور کنیم ژن ها عامل های خودکار و خودبسنده هستند، عامل هایی هستند که ویژگی های درونی اونها عامل دسته بزرگی از پدیده ها در جهان زیستیه. چنین نگاهی از دید ویلسون و بارکر گمراه کننده بوده. خب اما گناه را هم نباید تنها به گردن استعاره های اطلاعاتی بیاندازیم. یه استعاره های دیگری هم وجود داشتن که در این گمراهی نقش اساسی رو داشتن. اسمشو ویلسون میذاره استعاره های شناختی، کاگنیتیو متافورز. منظورش از استعاره های شناختی نسبت دادن یه حالت های شناختی و خصیصه های شناختی به هستومند های زیستیه که در واقع واجد اون حالت ها و خصیصه ها نیستن. یک نوعی انسان ریختنگاری، نوعی جاندارپنداری. مثلا فرض کنید وقتی میگیم که کامپیوتر مشغول فکر کردنه تا کار بعدی رو انجام بده، یا وقتی میگیم کامپیوتر با همون راه نمیاد، داریم از استعاره های شناختی استفاده میکنیم. دانیل دنت به این میگه اتخاذ یک موضع قصدمندانه، intentional stance. یعنی مثلا ایستار ما نسبت به قلب بدین گونه استش که میگیم که قلب میتپد تا خون را به نقاط مختلف بدن پمپاژ کند، گویی که قلب به سان یک موجود دارای شعور با قصد داره کاری رو انجام میده. اما این ایستار ماست، نحوه اتخاذ موضع ماست که باعث میشه که جهان رو بهتر بفهمیم. یعنی اتخاذ چنین ایستاری به فهم ما از کارکرد کلی قلب کمک میکنه. بنابراین از چنین ایستار یا موضع قسمندانهی بسیاری از خصیصهای زیستی رو میبینیم و توضیح میدیم. و چون فهم ما رو افزایش داده، این نوع اتخاذ موضع فراوانه. اینو دانیل دنت میگه علت این که این انقدر شایع هستش به خاطر اینکه باعث میشه که ما بهتر جهان رو بفهمیم، نه اینکه واقعا در جهان قلبه قصدمندانه کاری رو انجام داده. خب مثلا فرض کنید از دانش یا حافظه سلول‌های سیستم ایمنی حرف میزنیم و یا مثلا اهداف و خواستهایی را به مادر طبیعت نسبت میدیم تا بگیم مثلا انتخاب طبیعی چگونه باید عمل کنه. اصلا خود واژه انتخاب در انتخاب طبیعی یه وجهی از این استعاره شناختی رو داره، گویی که یک انتخابگری در کار هستش. خب حالا ببینیم که از دید نویسندگان مقاله این استعاره های شناختی چگونه در بحث درباره ژن‌ها اثر گذاشته. اول از همه به استعاره ژن خودخواه داکینز اشاره میکنن که ژن رو یک علاقی رو به ژن نسبت میده و بعد هم ژن‌ها برای تحقق اون علاقشون وارد عمل هم میشن، استراتژی اتخاذ میکنن تا علاقه خودشون رو محقق کنن. خب الان اینجا هم داشتن علاقه هم اتخاذ استراتژی به وضوح متعلق به عامل‌هایی که روانشناسی دارن، مثل انسان‌ها. به این ترتیب ما رو هول میده به سمت اینکه این استعاره ها ما رو هول میدن به سمت اینکه ژن‌ها رو یک عامل‌های شناختی در نظر بگیریم. خب دو مثال دومشون، تبین‌های مولکولی درون سلولی مملو از استعاره های شناختی هن. یعنی شما وقتی به جهان زیستی در سطح مولکولی میرید، تبین هایی که داریم اونجا پر است از استعاره های شناختی. مثلا مولکول ها همدیگر رو جذب میکنن، دفع میکنن. این در تبین ها به گونه ای از این جذب و دفع ها حرف میزنیم، مثل اینکه اینا افرادی واجد شناختن. خب ژن ها هم از این قاعده مستثنا نبودن. ژن ها دستورالعمل هایی رو اجرا می کنند، محل های جفت شدن رو تشخیص می دن. کلمه تشخیص می دن رو عنایت بفرمایید. بعد تلاش می کنند بیشترین نسخه ها رو از خودشون به جا بذارن. در این مثال ها ما یک تعامل آشکاری میان استعاره های اطلاعاتی و استعاره های شناختی رو دیدیم. اصلا مهم اینه که نکته اینه که خود استعاره های اطلاعاتی هم در دل خودشون کلی از استعاره های شناختی رو دارن. این بحث امروزه در علوم شناختی بسیار مورد توجه قرار گرفته و اما نویسندگان مقاله به اون وجه مقاله اشاره نمی کنه، به اون وجه اشاره نکردن و بنابراین حالا بهتره که بذاریمش برای جای دیگه. اما واقعا متافورهایی، استعاره ها نقش بنیادی در شناخت ما از جهان بازی میکنن و اصلا چاره جز این نداریم که در قالب مجموعی از استعاره ها به فهم جهان بپردازیم. اما خب این مشکلاتی رو هم به وجود میاره، جایی گاهی باور میکنیم که واقعا ژن خود مختارانه داره کارهایی رو انجام میده. خب یک نکته جالب دیگه ای رو هم بهش اشاره میکنن که میگن اصلا این در هم آمیخته شدن استعاره های اطلاعاتی و ژنتیکی در ژنتیک بسیار موفق عمل کرده. چرا اینجوری بوده؟ علتش اینه که ما یک سری توصیفات غیر استعاری هم داریم که به این توصیفات استعاری چنان به هم دیگه گره خوردن که الان دیگه مشخص کردن مرزها نامشخصه. این باز در علوم شناختی به خوبی در موردش بحث میشه. مثلا شما نگاه کنید ژن‌ها رو، خب خیلی مشخصه که ژن‌ها یه رشته ای از دی ان ای هستن. مطابق با فهمی که الان ما از ژن داریم، ژن‌ها رو یک رشته ای از دی ان ای میدونیم که به عنوان یه الگویی برای ساخت اسیدهای آمینه داره عمل میکنه و این رشته اسید آمینه هم بعداً پروتئین‌ها رو می‌سازه و در نهایت گاهی خصیصه‌های خود ارگانیسم توسط اینا ساخته میشه. بنابراین خب خیلی طبیعی به نظر میرسه که بگیم ژن‌ها سنتز پروتئین‌ها رو رمزگذاری می‌کنن یا حتی بگیم خصیصه‌های ارگانیسم‌ها رو رمزگذاری می‌کنن. این باعث میشه که فیلسوفان علم در اینجا به دو دسته تقسیم شدن. عده‌ای مانند گریفیس و سرکار نقش استعاره ها رو در اینجا منفی میدونن، میگن باعث انحراف در فهم ما از انتخاب طبیعی و رشد ارگانیسم شده. عده دیگه هم مانند مینارد اسمیت که البته زیستشناسه و فیلسوف نیست، بر نقش برجسته این نگاه ژن محور و اینکه اصلا این استعاره ها باید باشن تاکید میکنن، میگن نقشش مثبت بوده. خب یکی از نقد های اصلی که به استعاره اطلاعاتی در مورد ژن ها وارد شده، از جانب یه نظریه وارد شده در حدوداً 25 سال گذشته به اسم نظریه سیستم های تکوینی. مطابق با این نظریه نقش ژن ها در رشد ارگانیسم خیلی بزرگ نمایی شده. ژن ها تنها یکی از اون منابع رشدی یا منابع تکوینی هستند و اینکه اونها رو رمز خصیصه ارگانیسم ها در نظر بگیریم یا مولکول اصلی بدونیم که کل ارگانیسم رو داره میسازه، از دید این نظریه گمراه کننده است. این نظریه سیستم تکوینی، سیستم های تکوینی، این نظریه نتیجه همکاری یه دسته بزرگی از دانشمندان از رشته های مختلف بوده. اکولوژیست ها، زیستشناسان تکاملی، زیستشناسان رشد، ژنتیک دان ها، روانشناس ها. اصلا جالبه بدونی در واقع شروع کننده بحث یک روانشناسی بود، خانم سوزان اویاما، و حتی بعدن فیلسوفان علم، مورخان علم تو اینجا نقش بازی کردن در شکل دهی این نظریه. و این نتیجه همکاری بی نظیر یک دسته بزرگی از افراد از رشته های مختلف هستش. خلاصه حرف این عده این هستش که تکوین ارگانیسم تنها نتیجه یک برنامه ژنتیکی نیست. رشد ارگانیسم یک فرایند فعاله، نه یک فرایند منفعل. در این فرایند فعال ارگانیسم‌ها خودشون با بکارگیری یه دسته بزرگی از منابع رشدی خودشون رو می‌سازند. این منابع رشدی متفاوت که خب البته ژن‌ها یکی از اون منابع اصلیمون هستند، اما این کلمه اصلی رو البته من خودم گفتم، یکی از منابع اینا میگن هستند. منابع تکوینی، منابع رشدی زیادی داریم. اینا مجموعاً سیستم‌های رشدی یا تکوینی رو شکل میدن و این سیستم‌ها هستن که در واقع واحدهای بنیادی رشد رو می‌سازن. یعنی بدون اینکه به صراحت نویسندگان مقاله بگن، در اینجا از این نظریه دارن دفاع می‌کنن که بگن که واحد تکوینی در واقع این سیستم های بنیادی رشدن. در نظرشون رشد سیستماتیکه و بنابراین علل رشد نوعاً وابسته به زمینه هستن، چون وقتی به صورت سیستماتیک دیدیم وابسته به زمینه بودنش، حساس به زمینه بودنش در پیش خواهد اومد. آنچه که بر سیستم به طور کل اثر میگذره مهمه، نه اینکه فقط ویژگی های درونیش مهم باشه. مثلا فقط ژن ها نیستن که مهمن، آنچه در کل داره بر این سیستم میگذره اون هستش یکی خودش از منابع رشدمونه. خب منابع رشدی با همدیگه ارگانیسم رو میسازن و نه ژن ها به تنها. اما وقتی میگن منابع رشدی، چه منابع رشدی مد نظرشونه؟ مثلا یکی هم یه مثال میزنن، اینکه چگونه گروه های متیل به مولکول دی ان ای اضافه میشن، این خودش حاوی یه اطلاعاتی برای رشده که به اون فرایند دی ان ای متیلیشن میگن. و دیگه چی؟ مثلا اینکه ساختارهای اسکلت سلولی، اینها هم خودشون، آکتین ها، اینا خودشون در شکل گیری ارگانیسم نقش دارن و بنابراین یک منبع رشدی یا تکوینی محسوب میشن. و حتی میتونیم یه منابع فراتر از سطح سلولی یا همون منابع سطح ارگانیسمی هم نام ببریم که اونها هم دارن نقش بازی میکنن. به عنوان نمونه ای از این منابع سطح بالاتر میان یه مثالی میزنن، از یک باکتری نام میبرن که در درون بدن شته نخود فرنگی به صورت همزیست زندگی میکنه، اما این باکتری بر نحوه رشد شته داره اثر میذاره. یعنی اینکه شما نگاه کنید، اینجا الان دارم از یک منبع رشدی حرف میزنم که این منبع رشدی از خارج از بدن خود شته هستش. بنابراین به طور خلاصه علاوه بر ژن ما یه منابع دیگری هم وجود داره که اونها بر رشد ارگانیسم مؤثر هستن. خب اما اگه مطابق با این نظریه بپذیریم قسمت‌هایی از محیط ارگانیسم جزء منابع تکوینی اون ارگانیسم هستن، در این صورت مرز میان ارگانیسم و محیط مبهم میشه و این سوال به وجود میاد که خب فرد از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. مثلا لانه پرنده رو در نظر بگیرید. لانه بر رشد جوجه ها تأثیر داره، خب بنابراین یک منبع تکوینی هستش. خب اگه از داوکینز بپرسیم خواهد گفتش که لانه نوعی فنوتیپ گسترش یافته محصول ژن‌ها یا ژن‌های خاصه. کتاب فنوتیپ گسترش یافته داوکینز این ایده رو پرورش میده که فنوتیپ رو نباید حتما محدود به پروتئین‌ها یا خصیصه‌های بدن ارگانیسم در نظر گرفت، بلکه باید اثرات ژن رو که بر روی محیط هستش، بر روی محیط ارگانیسم هستش، اونها رو هم به عنوان فنوتیپ در نظر بگیریم. مثلا لانه پرنده بخشی از این فنوتیپه که از بدن ارگانیسم فراتر رفته، شامل بخشایی از محیط هم میشه. اما مطابق با این نظریه سیستم های رشدی، اگه نگاه کنیم سیستم های تکوینی یا سیستم های رشدی نگاه کنیم، لانه یک نقش علی فعالی در شکلگیری ارگانیسم بازی میکنه و طی رشد جوجه اندرکنش یا تعامل ارگانیسم و لانه هستش که شکل نهایی اون ارگانیسم رو تعیین میکنه، در حالی که در نظر داوکینز این جهت علیت یک سویه هستش از جانب ژن به سمت خارج. در نظریه سیستم های رشدی ژن نقش داره، اینا نمیگن ژن نقش نداره، اما میگن این یگانه نقشی رو که نظریه رویکردهای ژن محور قائل هستن اون نقش رو نداره. این یک مقدار این مشابه نظریه ذهن گسترش یافته در فلسفه ذهن که در سالهای اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده و در اونجا سیستم شناختی به محیط فرد هم گسترش پیدا میکنه. و جالب اون که یکی از نویسندگان این مقاله یعنی روبرت ویلسون از طرفداران اون نظریه در فلسفه ذهن هم هست و اصلا از سردمدارای اصلی نظریه ذهن گسترش یافته در فلسفه ذهن هستش. خب پس بریم سراغ قسمت آخر مقاله. قسمت آخر مقاله در مورد تکامل فردیت زیستی حرف میزنه. اینکه فردیت زیستی همواره یکسان نبوده، خودش یه پدیده دینامیکه که طی زمان تکامل پیدا کرده. افراد اولیه ساده تر بودن، طی زمان افراد زیستی پیچیده تر و پیچیده تر شدن. خب اینکه افراد زیستی به نحو سلسله مراتبی سازماندهی شدن، جهان زیستی اصلا جهان سلسله مراتب هاست. معنای دیگر این حرف اینه که افراد اولیه سازنده افراد بعدی بودن. مثلا پروکاریوت ها مثل باکتری ها که فاقد هسته هستن، اینها خودشون بعدن یه فرد اولیه‌ای بودن که ماده سازنده یا جزء ساختاری یک سلول پیچیده‌تر شدن به نام تکسلولی‌های یوکاریوت که اونها دارای هسته بودن. و بعد در مرحله بعد خود این تکسلولی‌های یوکاریوت پایه مادی بودن برای یوکاریوت‌های پرسلولی مثل خرگوش. البته هر کدوم از این مراحل طی میلیون ها سال طول کشیده. مثلا فقط همین گذار از پروکاریوت به یوکاریوت تکسلولی یک پروسه 2 میلیارد ساله بوده، 2000 میلیون سال طول کشیده تا این شکل بگیرن. خب اینها یه بخشایی از تکامل که امروز برای زیست شناسان حکم فکت رو دارن و بر سرش اختلاف نظری وجود نداره. اما بر سر یه بخشای دیگه‌ای هم هستش در این روند تکاملی اختلاف نظرها دیده میشه. سه دعواها عمدتاً بر سر سه موضوع هستش. خب اولش اینه که این یه نظریه پذیرفته شده ای که بگیم تکامل فردیت در واقع تکامل پیچیدگیه، چون گفتیم که از ساده به سمت پیچیده حرکت کردن. افراد اولیه ساده تر بودن، افراد بعدی پیچیده تر. اما چند تا سوال اینجا مطرح میشه. اینکه منظور از پیچیدگی چیه؟ چطور باید اندازه گیریش بکنیم؟ و اصلا چه شواهد تجربی داریم به عنوان چه شواهد تجربی رو باید به عنوان شاهدی بر این ادعا در نظر بگیریم که افراد پیچیده تر شدن؟ آیا مثلا افزایش تعداد سلول ها رو گواهی بگیریم بر پیچیده تر شدن؟ مثلا بگیم در موجودات ساده تر نورون ها وجود نداشتن، بعد نورون ها به وجود اومدن، بنابراین یک نو سلول جدیدی به وجود اومده که قبلا وجود نداشته، اینو نشونه پیچیدگی افراد بگیریم. یا مثلا بیایم نوع سازماندهی سلسله مراتبی رو نشونه بگیریم برای پیچیدگی. مثلا بگیم سازماندهی سلسله مراتبی کندوی عسل پیچیده تر از سازماندهی یک کلونی از باکتری هاست. این اولین محل اختلافه. دومیش اینه که یک روند یا ترندی دیده میشه که در اون یک سوداری جهتداری از سمت سادگی به سمت پیچیدگی ملاحظه میشه. خب آیا این روندی که ما داریم میگیم یک گرایشی در زیر این روند وجود داره؟ این که روند وجود داره، همه اینو تقریبا خیلی به وضوح میبینیم که ما از ساده به سمت پیچیده اومدیم، رونده قابل تشخیصه. اما آیا یک گرایشی در زیر این روند وجود داشته؟ یعنی آیا مکانیزم ها و یه محدودیت های جهت دهنده‌ای وجود داشته که این روند رو به وجود آورده؟ خب اگر مثلا اگه کسایی که میگن آره، خب باید بگیم چه گرایشی. یک کاندیداهای معرفی شدن برای وجود این گرایش ها. کاندیداها متنوع بودن، مثلا از بعضی از ترمودینامیک کمک میگیرن، بعضی از ملاحظات مصرف انرژی کمک گرفتن، بعضی از این کمک گرفتن که اصلا افزایش اندازه موجودات زنده یه مزیت تکاملی داشته و بنابراین این روند مشاهده شده. یعنی در واقع این روندی که الان ما داریم میبینیم بیانگر یک گرایش های بنیادی تریه که افراد داشتن. خب همینجا مشخصه بعضی ها مخالفت میکنن. گولد و لوونتین از جمله معروفترین ناقدان این نگاه هستن. این نگاه رو بهش میگن یک نگاه پانگلوسی اسمشو میذارن، که تغییرات تکاملی رو پیشرفت کننده یا اجتناب ناپذیر در نظر میگیره. اشارهشون به دکتر پانگلوس در داستان کاندید ولتره، که ولتر این نگاه دکتر پانگولوس رو که ما در بهترین جهان ممکن زندگی میکنیم و رو به بهتر شدن هستش رو به سخره میگیره. خب دیگه دعوا بر سر چی هستش؟ خب یه دعوای دیگه هنوز وجود داره، این که فرق نمیکنه ما اصلا روند رو پشتش گرایش بدونیم یا ندونیم، مهم اینه که فعلا همه دیدن که یک روندی وجود داره و همه قبول دارن که روابط اجتماعی میان افراد یک تغییرات تکاملی رو پشت سر گذاشته، همشون همیشه یکسان نبوده. اما در اینجا کارهای نظری خیلی کمی در این زمینه انجام شده و درباره اصلا مشخص کردن جایگاه این سوشیالیتی یا جامعه گرایی در بحث تکامل افراد زیستی هنوز کار زیادی انجام نشده. یکی از علتاش اینه که شاید فسیل هایی که گواه بر جامعه گرایی افراد باشن اینها خیلی کمیاب هستن. اما بحث های نظری مهمی هم اینجا وسط وجود داره که بدون جواب مونده. مثلا اینکه سوشیالیتی یا جامعه گرایی رو اصلا باید چطور فهمیدش، خودش بحث فلسفی جالبه. آیا صرف تجمع ساده ارگانیسم ها رو باید، اگه همینجوری فقط اینا در نظر گرفتن، اینو باید نشانه سوشیالیتی بگیریم، نشانه جامعه گرایی بدونیم؟ آیا شکلی از همکاری برای سوشیالیتی یا جامعه گرایی ضروریه یا نه؟ اینجا دو دسته میشن، یه عده میگن همکاری ضروریه، یه عده میگن نیستش. فرض کنید بگیم نه، همکاری برای جامعه گرایی لازم نیست. در این صورت ما با وضوح یه پدیده‌هایی رو داریم به اسم رقابت. رقابت رو همه در این که وجود داره برش اختلاف نظری ندارن. چگونه با وجود رقابت جامعه گرایی در اون جوامع، در اون افراد اولیه که سوشیالیتی نداشتن شکل گرفته؟ این بحث خیلی مورد توجه پرایماتولوژیست ها هستش. نخستی شناسان بر روی رفت اونها به ویژه اونایی که بر روی رفتار شامپانزه ها و بونوبو ها کار کردن، بیش از سایر زیست شناسان بر روی این مسئله آخری تأمل کردن. پایان قسمت چهارم و پایان کل مقاله.